بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. انشاءالله که سال جدید بر همه آیون انشاءالله با خیر و برکت و سلامتی باشه انشاءالله. ثانیانم این ایام ماه رجب رو انشاءالله همه موفق باشیم از دعاها و برکات این ماه انشاءالله استفاده بیشتر بکنیم. این کلمه که معمولا زیاد به کار برده میشه، توفیق، مثلا میگیم انشاءالله موفق باشید، انشاءالله توفیق شما بیشتر باشه. این کلمه توفیق معنیش اینه که اگر اسباب و شرایط یک کاری اونجوری باشه که به نفع انسانه، اینو بهش میگن توفیق. مثلا فرض کنید که مثلا یه آدم میشینه اینجا، یه بزرگواری هم میشینه بغل دستش، یه وقت یه کسی میشینه بغل دست آدم و نتیجهش میشه دوستیه با یه کسی که سبب میشه آدم درس بخونه یا نمیدونم علاقه منده به یه کار خیر بشه، اینو میگن توفیق. یه مرتبه یکی بغل دست آدمه و باعث میشه که آدم حتی به یه خلاف بیفته، این میشود عدم توفیق. یه وقت مثلا یه کتابی رو آدم مطالعه میکنه، نتیجهش اینه که این کتاب مطلبش بد به دردش میخوره. فرض کنی یه جای کتابو من حالا مطالعه کردم، فردا میخوام برم امتحان، اتفاقا همونجا رو ازم پرسیدند، اینو میگن توفیق. یه وقت یه کتابی رو آدم همشو مطالعه میکنه ولی یه صفحهشو مطالعه نکرده، حالا میره امتحان بده، اتفاقا همون صفحه رو میپرسن، این میشه عدم توفیق. پس توفیق منش اینه ها، اسباب و شرایط اون جوری باشه که به نفع انسانه، اینو میگن توفیق. خدا مثلا توفیق شما رو بیشتر بکنه به این معناست. چی؟ نفع اعم از توفیقه. بله بله. یا الله. خب اما حالا بحث فقه، دو تا مسئله از این بحث خیار عیب باقی مونده. یک بحث درباره راه تشخیص عرش و مسئله دومم تعارض مقوم، یعنی قیمت کننده مبیع اگر که متعارض شد، مختلف شد. این دو تا مسئله باقی مانده، حالا فعلا اینا رو شروع میکنیم. شاید تا قبل از ماه مبارک یه مسئله سومی هم حالا برسم بس بکنم، اگر رسیدیم که بعد درس خواهم کرد. خب اما مسئله اول اینه که مرحوم شیخ در مکاسب فرموده که راه تشخیص عرش اینه که اون مبیع را سالمن و معیوبن قیمت بکنند، بیان قیمت صحیح واقعیش چقدره، معیوب واقعی چقدره، ما به تفاوت بین صحیح و معیب را هر نسبتی داشت، اون نسبت را از قیمت مسما، از قیمت معامله بگیرند. این راه تشخیص عرش. حالا بعدن اینا رو بحث میکنم که آیا واقعا از روایات اینا استفاده میشه یا نه. بعد مرحوم شیخ میفرماید که یه مرتبه خود بایع و مشتری عالمند به قیمت صحیح و معیب. اینجا که خب بحثی نیست، یعنی هر دو قیمت رو میدونن، با هم اختلافی ندارند. یه مرتبه بایع و مشتری جاهل به قیمتند، اینجایی که جاهل به قیمتند باید رجوع بکنند به مقوم، کسی که قیمت رو تعیین بکنه، کارشناس. بعد مرحوم شیخ اینجا سه صورت ذکر کرده. صورت اول اینه که رجوع بکنند به کارشناس یا به مقوم، که اون مقوم خودش میگوید قیمت صحیح چقدره، قیمت معیوب چقدره. به عبارت دیگه مقوم خودش اهل بازاره و میدونه قیمت این کالا چقدره. این صورت اول. صورت دوم اینه که این مبیع فرض کنید منحصر به فرد، چیزی که منحصر به فرد باشه تو بازار شبیهش نیست که بگیم که معمولا مردم اینا چقدر میخرند یا چقدر میفروشند. همین یک کالاست. اینجا اون مقوم یا اون کارشناس نمیتونه بگه قیمت بازار این چقدر است، چون این اصلا بازار نداره، بلکه مقوم میاد نظر کارشناسی خودشو میده که میگه به نظر من این باید به این مقدار فروش بره یا اینقدر میارزه. فرقش با صورت اول اینه که تو صورت اولی مبیع شبیه، نظیر، مانند، مثل اینجور چیزا داره و میشه بگویی که مشتری در برابر این چقدر پول بذل میکنه میبخشه. اما این دومی مثل این که مثلا کسی میخواد کتاب خطی بفروشه، یا مثلا فرض کنید یک کسی میخواد یه انگشتر منحصر به فردی رو بفروشه، این دیگه شبیه و نظیر نداره که قیمتش رو تعیین بکنند. اینایی که کتاب خطی رو قیمت میکنند میگه که به نظر من این کتاب با این خصوصیات با این خط اینقدر میارزه. این صورت دوم. حالا احکام اینا فرق میکنه که بعد عرض خواهم کرد. صورت سوم اینه که اگر یک چیزی قیمت بازارش مشخصه اما خود جنس وصفش معلوم نیست، مثلا فرض کنید که اگر یک کالاییه میدونیم اگر که ایرانی باشه قیمتش چقدره، اگر که چینی باشه قیمتش چقدره، یه برنجی ایرانیه قیمتش اینقدر، خارجیه قیمتش اینقدر، ولی این برنج الان کدامه، ایرانیه یا خارجی، اینش معلوم نیست. یعنی اون وصف مبیع قیمتش معلومه، اما این چه وصفی دارد معلوم نیست. اینجا باید بریم تو بازار، کسی نه اینکه قیمت رو تعیین بکنه، وصفش رو تعیین کنه، بگه این ایرانیه یا خارجی، هر کدام بود قیمتش معلومه. شیخ انصاری اینجوری میفرماید، میفرماید در قسم اول، یعنی اونجایی که قیمت کننده خودش اهل بازاره و این جنس هم تو بازار هست، اینجا اون قیمت کننده یا اون کارشناس خبر عن حسن میدهد، اما تو قسم دوم و سوم، مثلا اونجایی که نسخه خطی رو میخوان قیمت بکنند، اینجا کارشناس خبر عن حد سن میدهد، کما اینکه صورت سوم هم خبر عن حد سن. مثلا حدس میزنه میگه که این برنج ایرانیه یا برنج خارجیه، یا این کالا ایرانیه یا چینیه. اگر یک خبری عن حسن بود، در خبر حسی اولا شهادت حساب میشه، در شهادت اولا تعدد لازمه، باید دو نفر باشند و شهادت بدهند، ثانیاً هم باید عادل باشند. ثالثاً هم باید معارض نداشته باشه، یعنی با یه خبر دیگر تعارض نکنه. اما اگر که یک خبری عن حد سن بود، نه 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 نه، عدالت خود شخص، بله خودش باید عادل باشه. خاله میگم دی حالا عرض میکنم، دومی و سومی رو از باب رجوع به اهل خبره، دومی و سومی، نه اونچه بحث اهل خبره نیست، چون قیمت بازار اولی معلومه، بازار قیمتش چقدره، این آقام چون بازاریه داره به ما خبر میده، نه اینکه چون کارشناسه. تو اولی هم تو اولی این بود که یه جنسی قیمت بازارش معلومه، من خبر ندارم، همین، فقط باید برم تو بازار بپرسم این چنده. اینجا دیگه بحث اهل خبره نیست، یه شهادت حسیه، یعنی این تو بازار بوده میدونه قیمت چنده، من تو بازار نبودم. حالا این فرق میکنه، مثلا فرض کنید که یه وقت چیزیه که یا یه ابزاریه، هر کی با این نگاه کنه میفهمه این جنس مثلا ایرانیه یا چینیه، مثلا فرض کنید من چشمم ضعیفه یا مثلا من حروف لاتین یا فلان بلد نیستم، نمیدونم این ساخت کجاست، این حسیه، این همون قسم اول میشه. اما یه مرتبه نه، باید حدس بزنه، این مراد شیخه. تو صورت دوم و سوم شیخ میفرماید این خبر خبر حدسیه، خبر حدسی یعنی همون رجوع به اهل خبره. فرض کنی مثلا مثل یه پزشک میخواد بگید که این آقا مثلا مرضش چی چیه، چشه، یا یه پزشکی میخواد بگه عمل جراحی این چقدر هزینه داره، اینا میشه حدس دیگه، حس که نیست. اون کسی هم که میخواد بگه این کتاب چقدر میارزه یا این کالا قیمتش چقدره، اینم اگر از این قبیل بود اولا دیگه تعدد لازم نیست، همون یه نفر کفایت میکند. خب نه، عرض کردم فرق میکنه. مثلا یه وقت مثل طلا بخواید ببینه عیارش چنده، خب اینو یه وسیله‌ای دارن میزنن به این طلا، میفهمند که عیار چنده. این خبر کارشناسی، این حسه. اما یه وقت این که میخواد به یه این آقا مثلا دلش درد میکنه، یا مثلا کلیش درد میکنه، یا قلبش درد میکنه، یا کبدش، اینا همه حدسه. نه آزمایش، بله حسه، بله بله. نه نه، اگر آزمایش بود همون حسه. اما نه، یه کسی میره پیش پزشک، پزشک میخواد بگه این دل دردش چی چیه، کبدش درد میکنه یا معدش، این حدسه. یا مثلا میخواد بگه که قیمت این عمل جراحی چقدره، اینا حدسه. خواهم دیگه، خواهم دیگه. این میگم، همین میگم که اهل خبره است، هر چیزی که حدس بود از باب خبره است، اهل خبره. و در اهل خبره اولا تعدد شرط نیست، یعنی دو نفر نمیخوایم. خب بله، اون تعدد لازم. پس چی دیگه؟ نه 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 بینی، نه بینی، هر چیزی که حسیه. یه وقت میخواد مثلا حدس بزنه چیه، یه وقت نه، میگه که اینو با این آزمایش میبینم که مثلا خونش، قند خونش بالاست، این حسه، این دیگه حدس نیست. خب خواهم دیگه، وقتی حس بود، وقتی حس بود میشه شاهد. شهادت هم تعدد میخواد باشه. این تخصصی مثل این که مثلا یکی چشمش قویه میبینه، یکی دیگه چشمش قوی نیست نمیبینه، این حسه. خود یه علمی میخواد، اون علم رو هر کسی میتونه، با اون علم هم دیگه خطایی نیست. همه میگن این درصد قند اینقدره، اما اون که حدسه نه. بله بله، صورت اول میشه. پس این هایی که شد اهل خبره یا کارشناسی، مثل همین پزشکی که عرض کردم، یا مثل اجتهاد، یه مجتهد میخواد نظر بده که مثلا فرض کنید که این حکم اینه، همین مسائل توضیح المسائل، اینه همه حدس. اینجا گفتیم اولا تعدد شرط نیست، ثانیانم عدالت هم شرط نیست. اینجا وساقت کافیه، برخلاف اون اولی که عدالت تو شرط بود. تو خبر حسی شرطش اینه که معارض هم نداشته باشه، یعنی با قول دو نفر دیگر تعارض نکنه. ولی تو خبر حدسی اختلافیه، بعضیا میگن که معارضم داشته باشه اشکالی ندارد. این فرمایش مکاسب بود که تا اینجا عرض کردم. حالا اینا رو دونه دونه برمیگردم که ببینید این فرمایشات کدامش درسته یا نه، و آیا اصلا سبک بحث همینه یا خیر. تو ذهن شیخ انصاری این بوده که ما یه ادله ای داریم برای حجیت خبر واحد، یا ادله ای داریم برای پذیرفتن قول شاهد. باید ببینیم این ادله بین حس و حدس فرق میگذارند یا خیر، و شرایط قبول خبر در خبر حسی و خبر حدسی تفاوت میکنه یا خیر. این کتاب معجم رجال الحدیث آیت الله خویی، همون مقدمه جلد اولش این بحثو داره، همون تو مقدمه اول کتابو، به مناسبت این که قول رجالی حجت یا حجت نیست، این بحثو آی خویی مطرح کرده که قول رجالی اولا حدسه یا حسه. این کسی که میخواد بگه این آقا عادله، حدسه یا حس، و اگر که حدس بود تعدد نمیخواد، اگر حس بود تعدد میخواد. مثلا فرض کنید که اگر ما خودمون نشستیم از قرائن و شواهد حدس زدیم که فلان آقا عادله، این حدس برای خود حدس زننده که حجت هست، تو این که شکی نیست. برای دیگرانم از باب رجوع جاهل به عالم، از باب اهل خبره، رجوع جاهل به عالم تعدد نمیخواد دیگه. اون دلیلی که میگوید قول اهل خبره حجت است، اون دلیل اینه، بنای اقلا همیشه بر اینه که جاهل به عالم رجوع میکنه. رجوع جاهل به عالم، عدالت اون عالم شرط نیست، فقط همین با این مورد اعتماد باشه که دروغ نگوید، ولی عدالت دیگه لازم نیست. تو خیابون هر کسی مثلا یه آدرسی یا بلد نیست، به هر کسی که بلده اعتماد میکنه. پس اولا عدالت شرط نیست، ثانیانم تعدد شرط نیست تو خبر حدسی. بن اونجا همین بله، شما فرمود تو کتاب اجتهاد و تقلید اونجا عدالت اینا در واقع استثناء از این قاعده است تو باب اجتهاد و تقلید، و الا قاعده اولیه اینه که رجوع جاهل به عالم شرطش عدالت اون عالم نیست، مگر مواردی که شرع استثناء کرده باشه. کجا رو استثناء کرده؟ یکی در باب اجتهاد و تقلید گفته عدالت مجتهد شرطه، ولی مثلا تو باب بیان احکام این شرط و شرع نفرموده. طلبه‌ای که مسئله برای مردم میخواد بگوید، اینجا هم همون رجوع جاهل به عالمه، اما شرطش عدالت این مسئله گو نیست. این طبق قاعده است. مرجع تقلید که میخواد بگوید، اونجا شرطش عدالت است، این از باب استثناءه، به الا قاعده اولیه این بود که رجوع به مرجع تقلید این رجوع به یک پزشکه. پزشک باید متخصص باشه و موثق، مرجع تقلید هم همین جوره، ولی اینجا شرط به خاطره هر مصلحتی که میدانسته گفته عدالت شرطه، یعنی استثناءه ها. بله متفاوت. ببینید این که معروفه، میگن بنای شرع بر اینه که تلفیق متفرقات، تفریق مجتمعات. این در واقع منش اینسا، آدم تو حس کمتر اشتباه میکنه، تو حدس بیشتر اشتباه میکنه. اگر ما بودیم میگفتیم که در خبر حسی تعدد شرط نیست، یکی کافیه، در خبر حدسی تعدد شرطه، دو تا لازمه، اگه ما بودیم اینجوری میگفتیم، ولی شرع اومده اینطوری فرموده. تو حس فرموده تعدد که خطا کمه، با این حال گفته تعدد لازمه. تو حدس که خطا خیلی بیشتره، اونجا فرموده تعدد لازم نیست. یالا بنای شرع بر اینه دیگه. خب اگر اختلاف میخواست کمتر باشه که با یه میگفت که مثلا توی حدس 10 تا لازمه به جا 1، نه کمتر میشه. مثلا فرسونی بگوییم که تو باب اجتهاد تقلید مثلا اینجوری بگیم، بگیم هر فتوایی رو باید از 10 نفر بپرسه، اگه 10 نفر همه یه چیز گفتن اون موقع عمل بکنید، اختلاف کم میشه دیگه. چرا؟ بناء عقلا تو حدس بر این است که یک کسی که یه چیزی رو میگوید میپذیرند، با اینکه تو حدس بناء عقلا بر پذیرش یک خبره، ولی جای خطا زیاده. تو حس آره دیگه، اگه ما بودیم میگفتیم که 2 تا 3 تا، و بناء عقلا بر اینه که تو حس میگه خطا کمه، و یه خبرم کافیه، شر میگه کافی نیست، ولی تو حدس و شر میگه کافی هست. او بنای عقلا میگه کافی هست مثل اونجا، اما فقط بنای عقلا تو اینه که میگه تو حس یکی کافیه، تو حدسم یکی کافیه، ولی کدام احتمال خطا زیاد داره؟ حدس. و چون خطا احتمالش زیاده باید تعدد باشه، در حالی که شر میگه نمیخواد. نه خلاف عرفه، به یکی کفایت میکنه، تو حسم به یکی کفایت میکنه، عرف اینجوریه، ولی شر میگه نه. خب پس توی حدس علت این که یکی کفایت میکند بناء عقلاست، با این که احتمال خطا در اینجا زیاده. و اما در باب حس، اینجا بحث از شهادت، و در باب شهادت یا در باب القضاء شرع فرموده تعدد لازمه، بینه لازمه، و به قول یه نفر اکتفا نمی شود. پس حس را از باب شهادت و بینه میگیم تعدد لازمه، حدس را از باب بناء عقلا، رجوع جاهل به عالم، بلذا میگوییم تعدد لازم نیست. این مبنای شیخ انصاری میشه. این تو اینجا این توضیح دادم، اینا دیگه تو مکاسب نبودم، گفتم مبنای و بنای فکری مرحوم شیخ همین. در اینجا چند تا بحث باید مطرح بشه تا ببینیم حالا این حرفا درسته یا نه. اولین مطلب اینه که آیا بین موضوعات و احکام باید فرق بگذاریم یا خیر؟ یه وقت کسی میخواد بگوید که خون نجس است یا نجس نیست، این حکمه و حدسه. این که خون نجسه یا نجس نیست حدسه دیگه. این آقا از این آیات و این روایات اینجوری استنباط میکند که خون نجس است، این میشه حدس. یه مرتبه بس اینه که این شیء خونه یا نه، این میشه حس. آیا باید این که این شیء خونه میشه موضوعات دیگه، بین موضوعات و احکام باید فرق بگذاریم یا خیر؟ چی؟ آره آره. حدس. بله بله. نه نه ایمده. بله بله. حالا میرسم چون بعد میخوام بگم که خود همون قسم اولم حدس حس نیست. حالا این رو دارم مقدم بریم میشینم. همین کسا تو کتاب های رجال یا حتی همین مثلا توضیح المسائل، توضیح المسائل دیدی دیگه صریحا اینجوری میگه دیگه، میگه کسی که میخواهد مسئله بگوید یک نفرم کفایت میکنه، اما اگر که کسی میخواد بگوید که این مجتهد عادله یا نه، یا مثلا یا آقا اصلا اجتهاد داره یا نه، یا این آقا اعلمه یا نه، میگه اینجا تعدد لازمه. اینو یعنی همین تو ذهن این آقایون که توضیح المسائل می نویسن همین آستا میخواد بگوید که این که این آقا اعلم است، این آقا مجتهد است، این آقا عادل است، اینا خبر حسیه و خبر حسی تعدد در شرطه بیانه میخواد. خلاصه آیا باید بین موضوعات و احکام فرق بگذاریم یا خیر؟ و این که شیخ انس این که گفتم این فرق بین موضوعات و احکام این مال عروة الوثقا بوده، سید تو عروه، و یا این که اصلا بگوییم فرق بین باب مرافعات، باب شهادات و باب قضا فرقشون در چیه؟ میشه اینجوری بگوییم که هر کجا شارع فرمود تعدد لازم است، از تعدد میفهمیم که اینجا باب شهاداته، یا بالعکسشو بگوییم، بالعکس هر جا که باب شهادات هست تعدد لازمه، از شهادات بودن تعدد را بفهمیم، یا بالعکس از تعدد باب شهادات رو بفهمیم. یعنی ببینیم کجا شارع فرموده تعدد لازمه، دو نفر باید باشند، معلوم میشه اینجا باب شهادات. مثلا فرض کنید تو باب حجیت خبر واحد، این که خبر واحد حجت، روایات حجتن، شارع نفرموده تعدد لازمه، اما خبر واحد حجت. از اینکه اینجا شارع تعدد را نفرموده معلوم میشه اینجا باب شهادات نیست. یا اینکه برعکس بگوییم هر چیزی که رفت تو کتاب القضا و شهادات تعدد لازمه، هر چیزی که کتاب القضا نبود تعدد نمیخواد. مثلا فرض کنید اجتهاد و تقلید قضا و شهادات نیست که، حجیت خبر واحد قضا و شهادات نیست، تعدد نمیخواد. کدام را باید ملاک قرار بدیم برای دیگری، تعدد برای شهادات یا شهادات برای تعدد؟ بن. و بعدم حالا باید بریم سراغ روایات ها که از روایات چی استفاده میشه و اینکه کجاها باید بریم سراغ شهادات یا نه. مثلا ادله حجیت خبر واحد تو هیچ کدامش تعدد شرط نبود، انجا کن فاسقون به نبع فتبینو، همون وساقت رو میگوید، حتی عدالت هم نمیگه. و بعد وقت بحث حجیت خبر واحد، خبر حسیه یا خبر حدسی؟ ظاهرش خبر حسیه دیگه، این میگه از فلانی شنیدم، این که میگه از فلانی شنیدم یعنی خبر حسی. بعضی ها مثل مرحوم سید یزدی و سید اصفهانی، اینا معتقدند که اصل در هر خبری، چه خبر حسی و چه خبر حد سی، اصل این است که اکتفاء به یک نفر می شود و عدالت هم شرط نیست. هر جایی استثناء از این قاعده بود استثناء رو میپذیریم، ولی هر جا استثناء نبود طبق قاعده اولیه میگیم خبر واحد هم در موضوعات هم در احکام هم در حس و هم در حدث، همه جا خبر واحد حجته. دلیلش هم اطلاق آیه نبأ که آیه نبأ می‌فرماید این جاءکم فاسقون به نبأ فتبینوا، یعنی چه در موضوعات چه در احکام چه در حس چه در حدس، همه جا خبر شخص موثق حجته. مواردی که استثناء شده استثناءها رو میپذیریم، سایر موارد اطلاق این دلیل رو میگیریم. این نظر این دو سید. همچنان که به نظر این دو بزرگوار خبرهای حدسی که قریب به حس باشند، اینها جزء حسند. خبر حدسی قریب به حس، مثلا اینکه این شخص عادل یا فاسق، عدالت و فسق حدس نه حس. فقط هم با یه کسی مدتی با یه نفر مراوده داشته باشه حدس بزنه که این عادل یا فاسق، ولی این حدس قریب به حسه. اون مسئله که گفتم که برنج مثلا ایرانیه یا خارجی از همین بابسا، این حدسه ولی حدس قریب به حس. بله گندم یا برنج روش نگاه کنی که معلوم که نیست که این ایرانیه یا خارجی، حدس میزنه که ایرانیه یا خارجی، ولی حدس قریب به حس. و بحث حجیت قول علماء رجال درباره وساقت و عدم وساقت رواد از این قبیله، یعنی اینا همه حدس‌های قریب به حسند. به همین جهت قدیمی ها همیشه میگفتن در رجال تعدد لازمه، باید دو نفر بگوین یا آقا عادله. این علتش همین بوده که خبر رجالی را خبر حدس قریب به حس حساب میکنن. به همین جهت هم وقت میگفتن که تعدد لازمه. خب این چیزایی که تا اینجا عرض کردم این تا حالا همه شد طرح بحثا. حالا اصل این که حالا کدامش درسته سو دلیل هر قول اینها، اینا هنوز نگفتم، انشالله از فردا بحث میکنم. بله 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 ها، ولی شرطش تعدده. بله ولی مثلا رجالی مثل وحید بهبهانی یا مثل علامه مجلسی یا علامه هلی، اینا چون خیلی متأخرند اینا حدسه.